أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر ذلیت اعتراف کند به ملکیت سابقه برای مورث خصم و یا شخصی که خصم وصی اوست، بگوید که این مال قبلاً ملک پدر شما بود و او به من بخشید یا فروخت، ورثه یا انکار بکنند انتقال مال را از پدرشان به این ذلیت و یا تشکیک بکنن و یا این که بگوید این ذلیت به وصی که این مال که میت وصی این مال که میت تو را وصی خودش قرار داده بود راجع به ترکه اش، این مال جزء ترکه میت نیست، ولو قبلا مال میت بود اما او به من بخشید. وصی یا انکار می کند انتقال مال را از موسی مرحوم به این ذلیت یا تشکیک می کند، و همینطور اگر متولی عوض بشود، مال حکومت است، ذلیت میگوید که رئیس سابق این مال را به من بخشید یا فروخت، رئیس جدید یا منکر است و یا تشکیک می کند در هبه یا بیع این مال و این ذلیت، نزاع می کنند. آیا قول این ذلیت با یمینش مقبول است و یا انقلاب دعوا می شود با اعتراف این ذلیت به ملکیت سابقه اون کسی که این خصم مرتبط با اوست، وارث اوست، وصی اوست، جانشین اوست؟ اختلاف بود. مرحوم نائینی بین وارث و وصی فرق گذاشت که ما عرض کردیم این فرق در وصی بر ترکه میت درسته، در صورتی که وصی احراز نمی کند عدم انتقال مال را به این ذلیت، بلکه شک دارد، نمی تواند بگوید که من وصی هستم نسبت به ترکه میت، چون اول کلام است که این مال ترکه میت باشد. ولی در وارث اغلا وارث رو قائم مقام مورث می دانند در جمیع حقوق از جمله حق دعوا. وارث شک هم بکند در اینکه آیا مورث من این مال را به این ذلیت بخشیده است یا به او امانت داده است، می تواند مثل خود میت اگر شک می کرد که من این مال را به این ذلیت بخشیدم یا امانت در نزد او گذاشتم، همونطور که خود مورث اگر شک می کرد در دادگاه شکایت می کرد، می گفت آی قاضی خود ایشان اعتراف دارد که این مال قبلا مال من بود، ادعا می کند من به او بخشیدم، من یادم نمی آید که به او بخشیده باشم، ایشان ثابت کند که این مال را من به او بخشیدم و عرفاً این ذلیت مدعی انتقال خواهد بود و علیه البینه. وارث هم در نزد اغلا قائم مقام مورث است در جمیع حقوق و منه حق الدعوا. عرض می کنم در ارتکاز اغلا وارث در جمیع حقوق قائم مقام مورث است و لذا همونطور که مورث حق اقامه دعوا داشت بر این ذلیت بعد از اعتراف این ذلیت به این که این مال قبلا ملک تو بود و ذلیت باید بیان اقامه می کرد، اغلا وارث رو جایگزین مورث می دانند در همه شؤون از جمله شأن حق دعوا. ولیکن وصی در ارتکاز اغلا اینطور نیست، اگر بداند یعنی انکار بکند انتقال مال را از موسی به این ذلیت، خب می آید دادگاه می گوید آقای ذلیت شما خودتان اعتراف می کنید که این مال قبلا ملک اون میت مرحوم بود که من وصی او هستم، میگویید به شما بخشید، من میگویم نبخشید. قاضی از ذلیت مطالبه بیانه میکند و جریان قاعده در اینجا لااقل مشکوک است. ولی اگر این وصی بگوید من شک دارم، شاید تو راست میگویی، خب او وصی بر ترکه میت است، بیش از ترکه میت حقی ندارد. قاعدیت میگوید این مال این ذلیت است، این که این ترکه میت باشد اول الکلام است. و همینطور متولی جدید، اگر انکار بکند انتقال این مار را توسط متولی سابق، می تواند در دادگاه بیاید. ذلیت اگر اعتراف کرد که این مال قبلا مال حکومت بوده یا مال این صبی بوده که قبلا ولیش پدر اون صبی بود، بگوید من از پدر او خریدم، الان ولی این صبی قیم شرعی است که بعد از فوت پدر قیم این صبی است، قیم بگوید من نمیدانم، شاید شما راست میگویید، شما میگویید این فرش مال این طفل بود، پدر او به من این را فروخت. شاید راست میگویید. نمیتواند اقامه دعوا بکند. در ارتکاز عقلایی این طور هست. ولذا به نظر ما باید تفصیل داد در مقام این که محقق نائینی و محقق عراقی فقط گفتن انقلاب دعوا در جایی است که خصم وارث مالک سابق باشد، نه وصی او یا متولی جدید. نه خیر، این درست نیست. وصی یا متولی جدید اگر منکر باشند در ارتکاز عقلایی، باز انقلاب دعوا می شود و ذلیت ینقلب و مدعی و علیه اقامت البینه. و همینطور جوابی که محقق همدانی و جماعتی از اعلام مثل امام مرحوم آی خویی مطرح فرمودن، صاحب منطق الاصول مطرح فرمودن، که در صورت شک و تردید خصم انقلاب دعوا نمی شود، این هم درست نیست. شک وارث مثل شک خود مالک سابق است، چون عرفن وارث یقوم و مقام مورثه فی اقامت الدعوا. اما شک وصی و متولی جدید به نظر ما موجب انقلاب دعوا نمیشه. این که آقای سیستانی فرمودن که به نظر ما در اعتراف ذلیت به ملکیت سابقه خود خصم انقلاب دعوا نمیشد، ولو خصم منکر انتقال بود، مگر ظاهر حال برخلاف انتقال این مال از خصم به این ذلیت باشد. و دلیل ما غیر از اطلاق برخی از روایات قضیه فدک هست. اگر ما قائل به انقلاب دعوا بشویم، این خلاف حدیث فدک هست و هیچ کدام از این جوابهایی که آقایان دادن درست نمی شود. چرا؟ ایشون فرمودن که چون اگر انقلاب دعوا با اعتراف ذلیت به ملکیت سابقه خصم ما بپذیریم، فرقی بین انکار خصم یا تشکیک خصم به حسب ارتکاز نیست، چون نکته در اعتراف ذلیت است. نکته انقلاب دعوا اینه که ذلیت اعتراف میکنه به ملکیت سابقه خصم و ادعای انتقال مال رو از خصم خودش میکنه. حالا خصم انکار بکنه یا تشکیک بکنه، این که فرق نمی کنه. و اینم به حسب ارتکاز فرق نمی کنه که طرف تنازع خصم باشد یا وارث خصم یا وصی خصم یا متولی جدید. بعد ایشان فرمودن که در قضیه فدک این که آقایون آمدن گفتن ابوبکر وصی بود طبق ادعای خودش، نه وارث، امر در وصی اوضح برای انقلاب دعوا چون مراد از وصی در اینجا یعنی متولی جدید، در متولی جدید اصلا مالک عوض نمی شود، مالک همون مثل اون مثال طفل، مالک طفل است، متولی عوض می شود. این که امرش اصل از وارث، در وارث مالک عوض می شود. و اینجا به طریق اولا باید بگیم انقلاب دعوا. اگر انقلاب دعوا درست بشه در متولی جدید که به طریق اولا باید بگیم انقلاب دعوا می شود وقتی ذلیت اعتراف کند که این مال قبلا مال حکومت بود، مال مسلمین بود، من از متولی سابق به هم منتقل شد، او به من بخشید. متولی جدید که به ادعای خودش متولی است میگوید ثابت کن که به تو این مال بخشیده شد. اگر انقلاب دعوا رو بپذیریم که باید در اینجا به طریق اولا بپذیریم، امر او از امر وارث اوضح و اسهل است. حتی اگر متولی جدید شک بکند چه فرق می کند؟ شک بکند یا انکار بکند، اگر انقلاب دعوا درست باشه فرقی نمی کنه. علاوه بر این که خلیفه اول انکار می کرد، نه اینکه تشکیک بکند. عباراتی که از خلیفه اول نقل شده و همینطور از خلیفه دوم نشون میده که اینها انکار میکردن. در همون مجلس خلیفه اول گفت که این فدک ملک پدر شما نبود، ملک مسلمین بود. ان هذا المال لم يكن للنبي وانما كان مالا من اموال المسلمين فلما توفي وليته كما كان يليه. در شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد جلد 16 صفحه 214 حدوداً این رو از کتاب ابوبکر جوهری نقل میکنه که میگه ثقات بود و علما به کتاب او اعتماد کردن. عرض میکنم بعد تعبیر او، تعبیری که بود می گفت این فیع مسلمین است. تعبیری که هست اینه که انما هی فیع للمسلمین ولسنا من خصومت کفیشه. و یا تعبیر کرد پیامبر فدک در نزدش بود و صدقه می داد بر مسلمین تا آخر و من هم مانند پیامبر می خواهم عمل کنم. این تعبیری است که در همین شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید از خلیفه اول نقل میکنه که کان النبی یحمل به الرجال و ينفقه فی سبیل الله فاذا مت تو کانت تعبیر این است که میگوید پیامبر فرمود که این نماهیت طعمتون اطعمنها الله فاذا مت کانت بین المسلمین. این فرمایش های سیستانی است. به نظر ما این فرمایش ناتمام. این که ایشان فرمود شک متولی جدید با انکار او فرق نمی کنه، انصافا فرق می کنه. هر متولی جدیدی بیاید تشکیک کند در اموالی که متولی سابق به دست از شک تشکیک کند در اموالی که در ید مردم است و مردم ادعا می کنند که متولی سابق به اونها فروخته است یا بخشیده است و این احتمال احتمال عقلایی است و خلاف ظاهر حال هم نیست. ما بیاییم بگیم از مردم که ید دارند بر این اموال مطالبه بیانه می شود، این خلاف مرتکز عقلاست. متولی جدید متولی است بر اموالی که باقی مانده است، نه بر اموالی که منتقل شده است در زمان متولی سابق. پس شبهه مصداقیه محدوده ولایت متولی جدید است. متولی جدید در اموری متولی است که هنوز از اموال حکومت یا اموال مسلمین باقی است و عرض کردم وارث در ارتکاز عقلا در همه چیز حتی در حق اقامه دعوا قائم مقام مورث است. در مورد متولی جدید همچو ارتکازی نیست که اگر شک بکند بیاید مطالبه بکند. علاوه بر این که خود عامه گفتن که فدک ملک شخصی پیامبر بود، فدک ملک عنوان نبود، یک ادعایی میکرد خلیفه اول برخلاف نص کتاب. خود عامه اینجور میگن، در همین کتاب ابوبکر جوهری هست که ابن عبدالحدید هم نقل میکنه، میگه که اهل خیبر خب که در قریه فدک برخیشون ساکن بودن، اینها خودشون پیشنهاد کردن که با پیامبر صلح کنند، وارد مذاکره بشن، ولذا فدک مصداق آیه فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب هست. اجازه بفرمایید، آقا اجازه بفرمایید بس تمام. قرآن ضعیفه، تاریخ از مسلمات تاریخ است که در فدک جنگ نشد، فدک جنگ نشد، مصداق ما افا الله. آقا اجازه بفرمایید، ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. ولذا اصلا فدک ملک شخصی پیامبر بود، خلیفه اول حقی نداشت در اموال شخصی پیامبر تا بخواهد از حضرت صدیقه طاهره مطالبه بیانه بکنه. حتی اگر وراث پیامبر هم حقی داشتن و ادعایی می کردن که هیچ وارثی هم پیامبر نداشت که از زمین ارث ببرد. باز ما می گفتیم خب وراث پیامبرن، می گویند ما هم سهم داریم در این زمین. ادعای انتقال این فدک به حضرت زهرا باید اثبات بشود. اما به خلیفه اول چه ربطی داره؟ پس اشکال اول این است که خلیفه اول در املاک شخصی پیامبر اصلا حق مداخله نداره. بحث ما فعلا اون مرحله اوله که حضرت فاطمه آمدن ادعای نهله کردن و ابتداءن هم خلیفه اول گفت شاهد بیار. خب حضرت می دونستن ذلیت که شاهد لازم نداره، اما دیگه چه بکنن با یک مش جهال، چه بکنن تا بیان بگن ما ذلیتیم؟ فرمودن بسیار خوب. حضرت علی رو آوردن، ام ایمن رو آوردن. خب خلیفه حکم کرد، فدک رو دادن به حضرت زهرا. خلیفه دوم آمد گفت چه کار میکنی؟ فدک رو داری میدی به فاطمه زهرا، اون وقت خرج لشکرتو چجور میخوای تأمین کنی؟ پس بگیر. پس گرفت. چند خلاف در اینجا مرتکب شدن. یک، قبل از اینکه مراحل قضایی طی بشه عمال حضرت زهرا رو از فدک بیرون کردن. هیچ دادگاهی در دنیا اینطور نیست که قبل از اجراء مراحل قضایی ذلیت را محروم کنن از مال خودش. باید بعد از طی مراحل قضایی ببینن ذلیت در مرحله قضا حکمش چه می شود. این یک خلاف. خلاف دوم، گفتن این فدک فیء مسلمین است، در حالی که ولم یکن ملک النبی، در حالی که این خلاف آیه قرآنه. ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. خلاف سوم، ببینید خلاف دوم این است که ملک پیامبر است اصلا معنا ندارد. شما بگید فیء مسلمین است، شما اصلا چه کاره هستید؟ مگر وارثی از وراث پیامبر آمد شکایت کرد که شما به شکایت او رسیدگی کنید؟ خلاف سوم این بود که خب بر فرض میگویید این ملک مسلمین بود، متولی سابق امور مسلمین در اختیار حضرت صدیقه طاهره گذاشت و آتز القربا حقه، خود عامه میگن نزلت فی فاطمه فاعطاها رسول الله فدک، و ظاهر اعطا تملیکه، اصلا نیازی به قاعده ید نیست، ظاهر اعطا تملیکه. نیازی نبود که بیانه بخواهید، حتی قاعده ید هم نیاز نبود اجرا بشود. در مرحله سابقه پیامبر اعطا کرده بود فدک را به حضرت زهرا و در اختیار حضرت زهرا بود. شما میگید اعطا لا به قصد تملیک بود، این خلاف ظاهره. ظاهره چجور جاهای دیگه
و آتو النساء صدقاتهن نهله، ظهورش در تملیکه، و آت ذل قربا حقم، ظهورش در تملیکه. این هم خلاف سوم که بر خلاف ظهور اعطاء فدک به حضرت زهرا در این که تملیک به اوس موضع گرفتن. خلاف چهارم این بود که طبق نص قرآن فاطمه زهرا معصومه است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. دیگه در این که حضرت فاطمه داخل در این عنوان اهل البیت است که کسی شک ندارد. وقتی پیامبر راجع به فاطمه زهرا فرمود که ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، که خود عامه نقل میکنن، میتونه به دروغ بیاد بگه فدک مال من است، خب از او مطالبه بیانه میکنید؟ وقتی که او معصوم است از کذب، و اینجا جز کذب احتمال دیگری نبود که شما بگید حضرت زهرا حق ندارد، یعنی دروغ میگوید. خود عامه نقل میکنن قضیه ذو شهادتین را، خزیمت ابن ثابت، که یک اعرابی ناقه رسول الله رو گرفت گفت مال من است، پیامبر گفت مال منه، خزیمه داشت رد میشد، پیامبر فرمود شهادت میدی که این مال منه؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود از کجا؟ عرض کرد یا رسول الله، ما به بالاتر از این تو رو قبول داریم، تو رو پیغمبر خدا میدونیم، چجور قبول نکنیم ادعای تو را؟ فسماه النبی و شهادتین، و قبول کرد شهادت او را. خزیمت ابن ثابت یک انسان عادی، نه معصوم است نه بری از خطا، پیامبر قول او رو پذیرفت. فاطمه زهرایی که مبراس از گناه، اهل رجس نیست، تطهیر شده از طبق نص قرآن، و خود ابوبکر گفت من شک ندارم در راستگویی تو، اعلم انک صادقتون. باز بر ضرر حضرت حکم کرد. این هم خطای چهارم. خطای پنجم، وقتی مطالب خب ذلیت بود، ذلیت است حضرت فاطمه، تو هم که یقین نداری به این که ادعای او خلاف واقع است، چه حقی داری؟ هم مدعی می شوی و هم حاکم. تو هیچ عرف دنیا مدعی و حاکم یکی نیست. خلیفه اول هم مدعی بود هم حاکم، و مدعی بودنش هم با تردید بود. این که آی سیستانی میفرمان که او انکار کرد، اولا خودش قبول کرد در ابتدا شهادت امیرالمؤمنین و ام ایمن را، و فدک رو به عنوان نهله به حضرت زهرا داد. او اگر انکار میکرد، این چه انکاریست؟ اول خودش داد، بعد اصلا مگر میشود انکار عقلایی کرد؟ مگر انسان خبر دارد که پدری به فرزندش فدکی را که در اختیار او گذاشت تملیک نکرد؟ از کجا میدانی تملیک نکرد؟ انکار عقلایی راه نداره.
وقتی تو انکار نمی کنی، شک می کنی، خب به چه عنوان مطالبه بیعه نمی کنی از ذلیت؟ خطاء ششم، حالا مطالبه بیعه نمی کنی، چرا شهادت علی و ام ایمن رو نمی پذیری؟ خب در امور مالیه یک رجل، اونم چه رجلی؟ علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار. حالا تو که ادعای برخی را پذیرفتی، تاریخ رو ببینید، همین شرح ابن ابی حلیفه نام میکنه، گفت یک نفر آمد گفت پیامبر به من گفت من دو برابر بهت غنیمت میدم، ابوبکر گفت باشه، اخیراً اموالی رسید از مسلمین، نه اموال ملک پدرش ابی قحافه، اموال مسلمین رو برداشت به او داد دو برابر. وقت راجع به حضرت زهرا، خب شهادت علی و ام ایمن رو که رجل و امرأه در امور مالیه شهادتشون مسموعه، بر فرض ذلیت نیاز داشته باشه به اقامه بینه، ولذا اول حکم کرد. اگر حکم طبق شهادت علی و ام ایمن خلاف موازین قضاست، پس چرا اول حکم کرد؟ خب حکم کرد و اون طبق موازین بود، لولا این که اصلا نیاز نبود به بیانه، خود همون بیانه بود شهادت علی علیه السلام و ام ایمن، ولی شهادت اونا نپذیرفت. اونم چه نپذیرفتنی، همراه با توهین. غیر از توهینی که به خود فاطمه زهرا کرد بعد از این که این مطلب تمام شد، حضرت زهرا ادعای نهلشون پذیرفته نشد، آمدن فرمودن که خب ارث پدرمو بدید. اینجا گفت که من خیلی شما رو به شما علاقه دارم، پدر شما رو نمیدونم چقدر علاقه داشتم، ولی چه کار کنم، پدر شما خودم شنیدم فرمود که نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه، من چه کار کنم، من راضی به فقر شما نیستم، ولی نمیتونم در مقابل حدیثی که از پیامبر شنیدم تخلفی بکنم. که خب حضرت با زنان قریش وارد مسجد شدند، مردم شروع کردند گریه کردن، پرده ای زدن، حضرت سخنرانی کرد و در سخنرانی خب حضرت فرمود افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون یبن ابی قحاف اترث اباک ولا ارث ابی لقد جئت شیئا فریا. فرمود قرآن میگوید که ورث سلیمان و داوود حبلی ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا، که به قرائنی که هست نص است در ارث مالی، و اگر ارث نبوت است، ارث علم است، که دیگه بعد دعا نمی کنن وجعله رب رضیا، خدایا فرزندی به من بده که وارث علم و نبوت من باشه، خدایا آدم خوبی هم قرارش بده. دیگه لغوه. انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی آقرن فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. یعنی این حدیث تو خلاف نص قرآنه، مخالف کتابه، اونم تو مدعی هستی، میای حدیث میخونی، میخوای با حدیث مدعی حکم قضایی خودت صادر کنی. بعد فرمود، بعد اجازه بفرمایید، بعد فرمود فدونکها، ببر این را هم ببر، فدونکها مختومتا مرهوله تلقاک یوم حشرک فنعم الحکم الله و الزعیم محمد و یوم القیامت هنالک یخسر المبتلون. این جریانی بود که اول از راه ادعای نهله حضرت پیش اومد، بعد از راه تنزلن از راه ادعای ارث. خب بزرگترین خلاف بعد از این خلافهایی که شمردیم این بود که آمد منبر رفت، چه گفت؟ غیر از این که امیر به امیر المؤمنین، وقتی امیر المؤمنین گفت که فاطمه زهرا دروغ نمیگوید، اگر شهودی بگویند که فاطمه زهرا نعوذ بالله مرتکب خلاف شده، اتقیم علیها الحد؟ قال نعم. قال اذن کفرت، خلاف قرآن داری عمل میکنی. حالا این توهینی که به فاطمه زهرا کرد بماند. رفت بالای منبر گفت الا من سمع فلیقل و من شهد فلیتکلم، انما هو سؤالتون شهیدتون ذنبه مرب لکل فتنه. راجع به امیر المؤمنین میگه نعوذ بالله، بگذارید بگویم، تشبیه میکنه علی را نعوذ بالله به سؤاله سعلب که دم شاهد اوست، مرب لکل فتنه یستعینون به ضعفه و یستنصرون به نساء. میرن سراغ زنها، زنها رو به طرفداری خودشون دعوت میکنن. که ام تهال، ام تهال میدونید کیه؟ از نا امرأت فی الجاهلیه احب اهلها الیها البغی الا انی لو اشاء ان اقول لقلت ولو قلت لبهت انی ساکتون ما ترکت. بعد رجوع کرد به انصار، همینی که میگفت عقیلونی ولست و به خیرکم و علیون فیکم، زبان باز کرده میگه قد بلغنی یا معشر الانصار مقالت سفهائکم. انی لست باستن یدن ولا لسانن الا من لم یستحق ذلک منا، من کسی که با ما نباشه به هیچ وجه با او همراهی نمی کنم. به علی توهین کرد، به فاطمه زهرا توهین کرد، به مؤمنین توهین کرد. چرا؟ جهتش رو علی در نامه به عثمان فرمود، ولا کانت فی ایدینا فدک من کل با عدلت و سبا و اغبرت و لرد ولیکن شحت علیها نفوس و قوم و سخت انها نفوس و قوم آخرین و ما اصنع به فدک و غیر فدک و نفس مدانها فی قد جدس و سیعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون و الحمد لله رب العالمین.
ابابش لعنت، بر عمر لعنت، بر عثمان لعنت، بر امیر المؤمنین و صدیق طاهر صلوات.
ابن عبدالحبیب
نمی‌تونم اونجا تو